سيدنا ونبينا محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. در ادامه تفسیر آیه پنجم از سوره مبارکه نساء رسیدیم به جهت چهارم، بیان نکات تفسیری. پنج نکته تفسیری در این آیه کریمه داریم. اولین نکته چکیده و خلاصه این آیه است. این آیه دلالت می کند بر مدیریت صحیح اقتصاد خانواده. مسئله اقتصاد از مسائل بسیار مهم و اساسی هم در زندگی فردی و هم در زندگی اجتماعی. این نیاز به مدیریت دارد. اگر مدیریت صحیحی باشد، فقر و سایر مشکلات به حد اقل میرسند. و اگر مدیریت ناصحیح باشد، فقر و مشکلات و آسیب‌ها فراوان خواهد شد. این آیه‌ای که الان می‌خوام وارد بشیم مربوط به مدیریت اقتصاد خانواده است، چون انشاءالله را در تفسیر توضیح بیشتری انجام خواهیم گفت. پدر که به عنوان مسئول خانواده است، چقدر باید به زن و بچه‌اش پول بده؟ آیا بدهد؟ ندهد؟ به کیا بدهد؟ به کیا ندهد؟ اینها مدیریت اقتصاد خانواده. میبینید یه پدری اهل بریز و به پاش دست زن و بچه، همینطور بی حساب و کتاب به زن و بچهش پول میده و اینها هم همینطور دارن خرج میکنن دیگه. خب این آثار ناسوابی دارن، هم بچه ها و هم همسر را از مسیر مستقیم خارج میکنن. همچون حساب و کتاب نداره، بعدن دخل و خرج با هم ناهماهنگ میشه و به مشکل میخوره. لذا از مسائل مهم که این آیه به او میپردازد مدیریت اقتصاد خانواده. این نبض اقتصاد تو دست مرده و باید عالمانه و حکیمانه به کدوم بچه بده، به کدوم نده، چقدر بده، چقدر نده، حساب و کتاب باید داشته باشه. این اصل قضیه است. خب این چکیده، حالا تا یواش یواش تفصیلش را انشاءالله با هم بررسی کنیم. بریم نکته دوم. نکته دوم تفسیر کلمه سفهاء. لا تؤتوا السفهاء اموالکم. اموالتون رو به دست سفیهان ندید. مراد از این سفهاء چیه؟ سه تا احتمال را در مجمع بیان فرمود شیخ طبرسی. یک، احتمال اول فرمود مراد همسران هستند. همسران، خدا میگه پول خانواده رو، هزینه خانه رو به دست زن نسپارین، خودت مدیریت. دو، احتمال دوم همسران و فرزندان. خدا خطاب میکند به مرد خانواده که آقا پول ها رو، هزینه خانه رو نده دست زن و بچه، دست خودت باشه، خودت مدیریت کن. سه، احتمال سوم میگه مراد از سفها مطلقه، یعنی هر کسی، چه داخل خانواده چه خارج خانواده، پول میخوای بدی، مثلا مضاربه میخوای بکنی، به دست آدم ناتوان اقتصادی نده. کسی که وثوق داری، اعتماد داری، بازاریه، میدانی از عهده کار برمیاد. پس اینجا بگیم مراد از سفها چیه؟ مطلقه، من لا تفق به، هر کسی که به او اعتماد کامل در مسائل اقتصادی نداری. اینم سه تا احتمال. شیخ طبرسی احتمال سوم را تقویت فرموده. فرموده یعنی مطلق، مطلق. هر کسی، شما پول از دست خودت که میاد بیرون باید به کسی بدی که اعتماد به توانمندی اقتصادیش داشته باشه. اعتماد داری که این آقا از نظر اقتصادی ولی توانمنده. هر کی میاد پیشنهاد مضاربه میده پول بهش نده. تحقیق کن ببین آقا میتونه یا نمیتونه. چند سال پیش بود در همین حوزه یه آقایی بود از افراد پول میگرفت ماشین میداد بهش آیه، ولی فامیلش هم حالا نگیم توی حالا ما بلنگو داریم و این برمان پخش میشه، طلبه هم بود با بعضی از آقایون ردی بالا هم اقوام و رابطه فامیلی داشت، میلیاردها پول از طلبه ها گرفته بود که ماشین به اینها میداد، چند تا ماشین هم اول به اینها داد خیلی زیر قیمت بازار. طلبه ها بندگان خدا دیگه خب هی گرفت و پول گرفت و گرفت و همه رو گذاشت یه دفعه غیبه زد و طلبه ها بندگان خدا پول داده بودن که ماشین بگیرن، ماشین که نیامد چی پول هم. خب چرا؟ به صرف این که یه آقای قیمت ارزون میده شما گول خوردین. خب کلاهبردار همیشه کارش همینه، اول یه چراغ سبزی نشون میده یه دانی میپاشه تا شما به اون دان گرفتار بشی بگیرن سیدت بکنه دیگه. چون دیدن این آقا چند تا ماشین خیلی زیر قیمت، واقعا همینا خیلی هم محل بحثه، یعنی این آدم خیلی باید چرا این ماشین انقدر زیر قیمت بازار اخمه میشه، یعنی آقا ما ضرر میخواد بده ماشین ها رو. این آدم فکر کنه متوجه میشه که این یک کاسه زیر نیم کاسه است. نفهمیدم چند تا شنیدم آمار بالای چند صد طلبه بود که از اینها میلیونی توجه هم اون زمان از هر کدوم 50 میلیون 100 میلیون پول گرفته بود که به اینها مثلا ماشین 0 کیلومتر تحویل بده. خب آیه میگه نه برو تحقیق کن توانمندی اقتصادیشو به دست بیاری. اگر دیدی توانمند نیست این همین میشه سفیه، یعنی نمیتونه، قدرت نداره، نده به او. مرحوم شیخ طبرسی این احتمال رو تقویت کردن که بگیم مراد از سفها چه داخل خانواده چه، ولیکن به نظر ما احتمال دوم خوبه، مراد زن و بچه هستن نه مطلق. چرا؟ به دنبال آیه ببینید قرینه ورزقوهم فیها وکسوهم، خوراکشون و پوشاکشون رو بده. خب من به بیرون خانواده چیکار دارم که خوراک و پوشاک بدم؟ دقت فرمودین؟ لا تؤتوا السفهاء اموالکم، بعد میفرماد ورزقوهم فیها یعنی خوراکی ها، وکسوهم پوشاکشون هم بده. ما میخوام اینو بگیم، آیه میخواد بگه آقا مال را به دست زن و بچت نده، نفقه شونو بده، نفقه خوراک و پوشاک، نفقه شون بر تو واجبه، نریز بریز و پپاش دست زن و بچت، همینطور پول میریزی دست اینها هر کار دلشون میخوام بکنن. ورزقوهم فیها وکسوهم، عرض ما به شیخ طبرسی این است که این ورزقوهم وکسوهم به آدمای غریبه چه ارتباطی داره؟ اگه این سفها ها را مطلق بگیریم یعنی به غریبه ها هم پول نده ولی خوراک و پوشاک بده، چه ربطی اونا به من دارن که من خوراک و پوشاک اونا رو بخوام بدم؟ ورزقوهم فیها وکسوهم چی داره میگه؟ میگه خوراکیشون رو بده، وکسوهم یعنی چی؟ پوشاکشون رو بده. خب اگر اینها زن و بچه هستن خب این مشخص، چون زن و بچه نفقهشون بر عهده ما واجبه باید بدیم. اگه اینا زن و بچه نیستن و این سفیه را مطلق بگیریم من چیکار دارم که با اونا؟ بله ورزقوهم فیها وکسوهم، یه سفیه میرون مثلا آقای مضاربه داره میکنه، میگه به این آقا پول مضاربه ای نده ولی خوراکشو بده پوشاکشو بده. خب من چه که من خوراک پوشاکشو بدم؟ به نظر من این جمله ورزقوهم فیها وکسوهم قرینه خوبیه که میخواد اقتصاد خانواده رو میخواد مطرح کنه. میگه آقا جان اون چه که بر شما واجبه بله نفقه زن و بچه هست، اینو کامل بهشون بده، اما پول دست اینها نده، مدیر باید خودت باشی. بعضی ها تو خانواده شون اهل بریزه پاشن، کارتش دست خانمشه، بله یه کارت دیگه هم دست آقازادشه، یه کارت دیگه هم دست دختر خانمشه. این هی بره جون بکنه پول بیاره کارتا رو شارژ کنه، اونا هم از اون طرف ولی برن برای خودشون. آیه میگه نه این کارو نکن، این کارو نکن. مدیر توی نبض اقتصاد باید دست خودت باشه. اونها نفقه شونو بده، توسعه در نفقه هم خیلی خوبه، یه نفقه واجب داریم اون که واجبه. روایات دارد که توسعه بدید بر عیال خودتون، یعنی مازاد بر نفقه بهشون بدید. مثلا اگه یه دست لباس زمستونی یه دست لباس تابستونی شما دو تا براش بگید، توسعه بده. بچه‌رم هم همینطور توسعه بده، اما نده اختیار خرج و دخل رو به دست خانومت، نده به دست بچه‌ت. خودت باید نبض اقتصاد به دست خودت باشه. بعضی اینجوری هم دیگه، یه دفعه نمیدونم چجوری میشه که همه امور رو میسپره به خانومش، درست نیست؟ همه امور رو میسپره به دست بچه. بعضی ها که انقدر میرن جلو، آقایی بود خیلی سال قبل، شاید 20 سال هم بیشتره، تو حرم یک انسان بسیار موجه محترم، ترک هم بود، تبریزی بود ولی ساکن مشهد بود. در بالا سر حضرت من نشسته بودم نماز زیارت اینها، آقا آمد پیش من نشست، بعد شروع کرد به صحبت کردن. ما چجوری شد سر صحبت رو باز کرد و گفت حاج آقا ما یک اشتباهی در عمرمون کردیم. و همطور اشکش جاری شد، گفت من مریض شدم که کسالت قلبی پیدا کردم، همسرم خانومم چند تا بچه هم ازش دارم، خیلی خوب از من پرستاری کرد و ما از این مریضی رها. من به جهت قدردانی و شکرگزاری خانه را به اسم این خانم کردم. از وقتی که ما این خانه را به این خانم دیگه خیالش راحت شد، بنای ناسازگاری گذاشت تا رسید به جایی که به پلیس 110 زنگ زد، این آقا تو خونه من نشسته و من راضی نیستم، منو از خونه انداخت بیرون و من الان تو هتل دارم زندگی میکنم، خانه 500 متری توی آزاد شهر، بهترین منطقه مشهد، خونه 500 متری به نام خانومه. خود نکنین کار آقا جان، تا مادامی که مرد زنده است، حتی اگر حدی هم اعتماد دارید به خانومتون، مدیریت با دست خودت باشه که بتوانید، چون حوادث روزگار معلوم نمی کنه عزیزان، حوادث روزگار انقدر با این و پایین داره، مدیریت از دستت بره بیرون معلوم نیست همین زن و بچه بهت وفا کنن. نمیخوام شما رو به خانماتون بیعتماد کنم، اما نه، حزم در روایات داریم، حزم داشته باشید، یه مقدار آینده نگری داشته باشید. نگو آقا من از چشم خودم به خانمم بیشتر اعتماد دارم، دنیا اینجوری نیست، یه دفعه 180 درجه برمیگرده. امام هادی فرمود طریق المقادیر ما تعجبت، تقدیرات و فراز و نشیب‌های روزگار یه چیزی بهت نشون میده که اصلا تو مخیلت نمی اومده، مخیلت نمی اومده. لذا آیه میگه آقا مدیر اقتصاد خودت باش، دست خودت باش. اگه میخوای به زن بچت خدمت کنی، نفقه شونو بده، توسعه در نفقه بده، رفاه براشون فراهم کن، ولی دست خودت، کارتت دست خودت باشه، امور اقتصادی دست خود، به اجازه تو خانومت بخواد یه کاری بکنه با. مطلق الانان نذار همسرت رو که هر کاری میخواد انجام بده، اموال تو و اقتصادت به دست اون نسپار، بچهات هم همینطور به دستشون نسپار، کمکشون کن، رفاهشون رو فراهم کن، همه اینها سر جاشه. ولیکن نبض باید دست شما باشه، نبض از دست مرد نباید بره بیرون، بره بیرون مدیریتش به مشکل میخوره، زیر سوال میاد. همانهایی که کلی براشون خرج کردی، خدای نکرده خدای نکرده، طغیان میکنن و در برابر دیده شده. حالا شاید شما، من که زیاد دیدم، دیده شده که آقا همین پروز باز دوباره با یه آقایی بودیم، بدبخت الان مستأجره خونه 200 متری در خیابان نخریسی، بسیار من رفتم منزله، این به نام خانومش کرد، خانومش از خونه انداختش بیرون، بنده خدا الان مستأجر رفته ته خانه روی یه خونه اجاره کرده اونجا داره زندگی می‌کنه، خانومش راه نمیگه خونه مال من، خونه مال منه دیگه. با هم هم خیلی خوب بودن، چقدر این آقا نسبت به همسرش هزینه کرده، چقدر زحمت کشیده. حالا بالاخره یه اختلافاتی هم بین زن و شوهر بعضی وقت اتفاق میفته. ببینید این خیلی مسئله مهمیه، ما یه وقت از خول حلیم تو دیگ نیفتیم. اگر خانومتو خیلی دوست داری باشه، برای رفاهش هر چی میتونه کار کن، ولی به نامش نزن چیزی را، نبض به دستش نده. آیه قرآن همین را میفرماید و چه نکته زیبایی. مرد اگر میخواهد وظایف مدیریت خانواده را انجام بده، باید اقتصاد خانواده تو دست خودش باشه، تو دست خودش باشه، و اگر هر نوع کمکی کمک بکنه ولی دست کسی نباید بده، خودش باید مدیر باشه. به نظر ما آیه اینو بخواد بگه لا تؤتوا السفهاء اموالكم. خب فقط یه نکته اینجا باقی میمونه که چرا خداوند از این زن و بچه تعبیر به سفیه کرده؟ خب حالا زن و بچه مگه سفیه هن؟ خوب دقت کنید، سفاهت عزیزان نسبیه، نسبت به مرد بله، یعنی مردی که باید مدیر خانواده باشد، اینو که از میکنم نوع دارم میگم ها، غالب، حالا نگید بعضی مردها خیلی ضعیفن خانماشون قوی ترن، قبول داریم، ولی آیات قرآن روی نوعه، یعنی اکثریت غالبا اینطوریه که در مسائل اقتصادی آقایون نسبت به خانم ها بیشتر واردن. این صفات نه که واقعا اینا سفیهن، نه، نسبت به مرد رتبهشون پایین تره. ولی زن خدا مدیریت خانواده هم به مرد داده، نه گفته زن مدیر خانواده است، مرد مدیر خانواده است، بخاطر مرد قابلیت های عقلانی اقتصادیش قوی تره. غالبا عرض کردم، باز دوباره نگید حالا بعضی وقتا خانم ها خیلی بهتر، بعد داریم بعضی وقتا همینطوره، یعنی بعضی خانم ها انصافا خیلی از آقایون بهتر میتونن مسائل خانواده رو جمع جور کنن، ولی غالبش اینجوری. الان شما عزیزان اینجا نشستین، غالبا همینطور هستین دیگه ها، که شما نسبت به همسالانتون بالاخره بهتر میتونید محیط خانواده رو از جهت اقتصادی اداره کنید. پس ببینید اینجا سفها مراد چی شد؟ زن و بچه شد. منظور از صفات هم صفات مطلق نیست، نسبیه، یعنی نسبت به مرد اینها نادان حساب میشن در مسائل اقتصادی. خب ورزقوهم چی میشه؟ وکسوهم چی میشه؟ یعنی شما به اون آقای بیگانه ای که مثلا پول مضاربه میخوای بدی، آیه میگه نده چون بهش اعتماد نداری، ولی رزقشو بده. آره دیگه، ایشو میگه مطلق. شیخ طبرسی چی؟ حالا اونو عرض میکنم، حالا اونو میرسم، اونو آخر آیه توضیح میدم. به الان بحث آیه مال خانواده است، خارج از خانواده هم قانونش باز همینه، ولی آیه به اونجا فعلا کاری نداره. ما میخوایم الان محتوای آیه رو در بیاریم که شما میفرمایید در مضاربه هم قانونش بله همینه، نباید انسان به دست کسی پول مضاربه بده که اعتماد بهش نداره، این هم حکمش همینه، ولی آیه تو مقام بیان اون نیست. آیه الان مال خانواده رو داره مطرح می‌کنه، ذیل آیات خانواده است. به این قرینه ورزقوهم فیها وکسوهم، به نظر ما این فقط می‌خواد خانواده رو بگه، اما همین ملاک در غیر خانواده. حالا من انشاءالله اینو گذاشتم تو بحث روایی توضیح بدم، چون روایات مختلفه، بعضی روایات میگه منظور زن و بچه است، بعضی روایات میگه نه منظور مطلق. اونجا میخوام جنبندی کنم بین روایات، شالا اینو اونجا توضیح میدم. لسان آیه خاصه ولی ملاکش عامه، حالا اینو دقت کنید. حالا دیگه گفتم دیگه، اونو بعدا میخواستم بگم. آیه لسانش مال خانواده است، ولی ملاکی که توی آیه داره بیان میشه این ملاک عامه، غیر خانواده را هم میتواند بگیرد. یعنی آقای غریبه ای شما پول مضاربه نده دستش، اگر میدونی توانمندی نداره مالتو نباید دستش بده. خب در هر حال ما از این نکته دوم رد شیم، بریم نکته سوم. پس منظور از صفحه ها انشاءالله روشن شد، بریم نکته سوم. نکته سوم تفسیر جمله التی جعل الله لکم قیاما اموالکم التی، این جمله دلالت می کند بر نقش کلیدی اقتصاد در زندگی. می فرماید خدا مال شما را سبب ایستادن و استواری شما قرار دادن. عزیزان اقتصاد نقش بسیار مهمی دارد، خیلی خیلی اقتصاد مهمه. میگه اموالی که قیام شما به این امواله، یعنی سر پا بودن، روی پای خود ایستادن، استقلال، متوقف بر ماله. اگه مال نداشته باشی، اقتصاد نداشته باشی، همیشه گدایی دستت باید دراز باشه. دست ببینه اون میگه این مالی که قیام شما به این ماله، اینو دست سفیه نده، دست نادار نده. این کلمه قیام رو میخوام براتون معنا کنم. قیام عزیزان به معنی ایستادگی، استقلال، روی پای خود ایستادن. کی میتونه روی پای خودش وایسه؟ کسی که مال داشته باشه. بعضی ها از مال خیلی تنقیص میکنن، این حرف ها غلطیه. مال تنقیص پذیر، خدا این را ایجاد کرده. اقتصاد مسئله بسیار بسیار مهمیه. بله نباید تمام همت انسان مال باشه، ولی مال به عنوان یک ابزار خیلی چیز مهم، هدف نباشه ولی ابزار مهمیه. لذا میگه مال شما قیام شماست. ببینید چه در بعد خانواده، چه در بعد کلان اجتماعی. خانواده ای که اقتصادش ضعیف باشه، بچه‌هاش خراب میشن، معتاد میشن، دوز میشن، به مشکل میخورن، زنش به خطر میفته، خود آقا به خطر میفته. خانواده ای که اقتصادش خوبه، بچه‌هاش هم میزون معمولا، اینا عرض کردم غالبه ها، نمیخوام بگم همه، غالبا اینجوریه. شما الان برید تو زندان ها ببینید اینایی که مثلا کارهای بزه اجتماعی انجام میدن، اینا کیان؟ اینا همه مکثر تو خانواده فقیره. خانواده های غنی و پولدار، نه اینکه اونا تخلف دارن، ولی کمتر. چرا؟ چون فقر فشار میاره دیگه، میره سراغ دزدی. لذا اقتصاد در بعد کلانش هم همینطوره. کشور فقیر نمیتونه سر بلند کنه، کشوری که مشکل اقتصادی داره نمیتونه مردمش رو تأمین کنه. چرا بشار اسد سقوط کرد؟ اقتصادش مشکل داشت. بشار اسد از نظر فکری مردم سوریه خیلی قبولش داشتن، چون ضد اسرائیل بود، سوریه هم خیلی ضد اسرائیلن، ولی از نظر اقتصادی نتونست مردمش رو تأمین کنه. تحریم های شدید داشت، خیلی شدید تحریمش کردن. مثلا فرض کنید درجه دارهای ارتشی خیلی سطح بالا $20 در ماه، بله. بعد همین ارتشی ها تو اون قسمتی که دست همین گروه تحریر شام بود توی شمال سوریه $500 ماهیانه. ارتشی ها اونو دیدن گفتن خب پس ما بیایم حمایت نکنیم که اونا بیان، که اونا به ما چقدر بدن؟ 500 بدن که همون 20 رو دستشون در رفت دارن. ولی منظور اینه وقتی اقتصاد ضعیف باشه مردم همراهی نمیکنن. با این چقدر مقام معظم رو تأکید میکنن بر اقتصاد. ببینید واقعا اقتصاد باید مقاوم بشه، چون قیام واقعا قیامه. این کلمه قیام خیلی حرف داره عزیزان من. کلمه قیام اموالکم اللتی جعل الله لکم قیاما. بعضی ها خیال میکنن اسلام اصلا به اقتصاد و مال بیتوجه، اصلا همچه حرفی نیست. اسلام به مال خیلی نقش مهمی میدهد. کسی که مال داره رو پای خودش میایسته، کلی کارهای خیر میتونه انجام بده. این همه ائمه دعا میکردن که بله اللهم وسع لی فی رزقی، رزق واسع به من، دستش باز باشه، خوب زن و بچهش اداره کنه، کشورش اداره کنه، افراد اطراف خودش اداره کنه. بعضی خیال میکنن معنای زهدی که اسلام ترغیب میکنه که یعنی تو فقیر باش، مال نداشته باش. اصلا همچی حرفی نیست. این کلمه قیام خیلی کلمه مهمی عزیزان. میگه که میخوای رو پای خودت باشی، باید مال داشته باشی، اقتصاد خوبی باید داشته باشی، چه در بعد خوردش مثل خانواده، چه در بعد کلانش مثل جامعه. جامعه‌ای که اقتصادش مشکل داره نمیتونه به اون اهداف متعالی خودش بله برسه. کلمات پیغمبر خیلی عجیبه. کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر به کفر می انجامن. بسیاری از مردم ما الان توی کشور اینا که مقدار مشکلات اقتصادی دارن، میگه بابا اسلام رو بلش کن. چرا مشکل اقتصادی داره؟ مشکل اقتصادی، میگه آقا اسلام اینا رو بر ما به وجود آورده، ما از اسلام به این مشکلات خوردیم. آقا اصلا بل کن یه حرفا رو نزن، اگه ما قرآن بگیم میگه آقا این حرفا نزن، ما همه مشکلاتون به خاطر شما هاست که همین دم از اسلام و قرآن میزنید، پدر ما رو در آورید. اینجوری تفسیر میکنن. اون تحلیل نادرستیه، ولی میخوام بگم منشأش مشکل اقتصادیه. اگه مردم وضع شکمشون خوب باشه، دینداریشون هم خوب میشه، قیامن این میشه معنی. توجه فرمودی. در یه حدیث دیگر پیغمبر فرمود اگر فقر از این پنجره وارد بشود، ایمان از پنجره دیگر خارج خواهد شد. لذا باید اهتمام به این مسائل اقتصادی داشته باشیم. مرد خانواده باید نسبت به این مسائل اهتمام داشته باشه که وضعیت مطلوبی برای خانواده قیام پیدا کنه، سر پای خودش میتونه بایست. اموالکم اللتی بخونید جعل الله لکم، ای تو ذهن شریفتون باشه، مال مساوی است با استقلال. مال داری استقلال داری، نداری وابسته. وابسته الان دیگه خودتون میبینید دیگه، ما در شرایط هممون داریم لمس میکنیم دیگه. کشور ما به لحاظ سیاسی به لحاظ نظامی چقدر مقتدر، ولی نمیتونه تو دنیا نقش اساسیش رو ایفا کنه. چرا؟ چون به لحاظ اقتصادی مشکل داره. ما مشکل اقتصادی الان داریم، چه در درون چه در بیرون هم الان همینطوره. و ما اگر اقتصادمون خوب بود از لحاظ بیرونی هم خیلی کارا میتونستیم بکنیم، ولی الان نمیتونیم بکنیم. هر کاری میخوام بکنیم دستمون بسته. از لحاظ اقتصاد تحریم ها به ما فشار میاره. چرا؟ چون به فرمایش مقام معظم اقتصاد ما مقاومتی نبود. از اول اقتصاد رو مقاوم نکردیم که این قیامن در اینجا تحقق پیدا بکنه. پس به این کلمه قیام دقت بفرمایید. نگید آقا طلبه به امور مالی نباید کار داشته باشه، مسلمان باید زاهد باشه، حرفا بزن کنار، اونا سر جای خودشه، اینو با هم قاطی نکنین. طلبه باید اهتمام داشته باشه در حد خودش که بتواند این قیامن رو تو خانواده خودش تحقق ببخشه. زن و بچهش دستشون پیش این اون دراز نباشه، در حد خودش البته. درسشو درست بخونه، تبلیغشو درست بره، کارهای علمیشو درست انجام بده. خدای متعال هم کمکش میکنه، همراهیش میکنه. ولی اینو دقت کنید، نگاه منفی به مال قابل قبول نیست. فقط در یه صورت، نگاه منفی به مال اون موقعی است که مال برای ما هدف بشود. نه، مال باید برای ما وسیله و ابزار باشد که بتونیم رو پای خودمون بایستیم، خانوادهمون رو پای خودش بایسته، وظائف عبودیت و دین خودش رو درستی ولی انجام بدهد. پس این کلمه قیامن را هم عنایت بفرمایید که خیلی پیام بسیار بسیار اساسی و پیام بسیار بسیار ولی مهم می‌دارد. چند تا نکته را براتون گفتیم؟ 3 تا. چند تا باقی مونده؟ 2 تای دیگه باقی مونده که دیگه آیدانا اینجا وایستادن و معلومه دیگه وایستادن ایشون هم یعنی آقا هر چه زودتر تمام کن. حاج آقای علیزاده میگن آقا شما 20 دقیقه به 10 میایید، 20 ذره ده هم تمام میکن. درس تفصیل اقل نیم ساعت بشه دیگه، ما از راه دور میایم بالاخره نیم ساعتی شما بخونید تا 10 دقیقه. ایشون اینجوری میگه آیدانا اینجا که چش قره به ما میره که آقا وقت گذشته دیگه، دمشق ما میخوام بریم، دو کار زندگی داریم. حالا ما 10 و 5 دقیقه کردیم که نه حرف ایشون بشه نه حرف ایشون بشه، که هر دوتاشون انشاءالله راضی بشن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. بله عزیزان، درس تفسیر فردا تعطیل، آقایون امتحان دارن اینجا.